هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. در برنامه امروز به موضوع رتبه بندی معلمان میپردازیم، چرایی اون و چگونگی اجرای اون. مهمانان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر عادل خالقی هستند، استاد محترم دانشگاه، مدیر محترم اسبق یکی از مناطق آموزش و پرورش تهران، جناب آقای دکتر رجت الله بنیادی، ایشون مدرس دانشگاه فرهنگیان هستند، همونطور که حتما مستحضر هستید دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تخصصی تربیت معلم هست، و کنار بنده جناب دکتر ابوالفضل کمالی، پژوهشگر محترم حوزه آموزشی هستند که در این برنامه در واقع میشه گفت عنوان بدنه کارشناسی در حوزه آموزش پرسش‌های تخصصی اون حوزه رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنم. امیدوارم گفتگوی علمی که تقدیمتون میشه کمک کنه به باز کردن موضوع رتبه بندی معلمان، چرایی اون، چرا همچین تصمیمی گرفته شد و چگونگی اجرای اون. آقای دکتر خالقی، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم، همکارانتون و بینندگان عزیز، در شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بنیادی، خدمت جناب عالی خیلی مقدم عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، دیگر مهمانان ارجمند و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کمالی، زمینی که تشکر میکنم به خاطر حضور جناب عالی در استودیو و پرسش‌های کارشناسی که می‌فرمایید، به جناب عالی هم خوش آمد میگم.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان ایران و عرض احترام دارم خدمت همه و آرزو میکنم که انشالله سال خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشم.
انشالله. خیلی متشکرم. من آقای دکتر کمالی، با کسب اجازه از جناب عالی، من طرح پرسش رو از مهمانان محترم میکنم. بحث که انشالله شروع شد، جناب عالی سوالات تخصصی رو مطرح.
خواهش میکنم. من در خدمت هستم.
آقای دکتر خالقی، قبل از اینکه ما از رتبه بندی معلمان صحبت کنیم، یه نگاه اینچنینی در حوزه رتبه بندی مدارس غیر دولتی در موردش مطرح شد و چند سالی هم اجرا شد، هم سر و صدا و اعتراض مدارس غیر دولتی رو در پی داشت و همین که بعد از گذشت 4 یا 5 سال به فراموشی سپرده شد. موضوع رتبه بندی معلمان که مطرح شد، ذهن خیلی از معلمان رفت سمت همون رتبه بندی که اجرا شد در مدارس غیر دولتی و به صورت عقیم به نوعی رها شد. حالا نمیدونم رها شده یا نه، اما مبنای تصمیم گیری برای خیلی از کارها تو مدارس خیلی دیگه قرار نداره، دست کم تعیین شهریشون. رتبه بندی معلمان که مطرح شد، خیلی از معلمان گفتن که خب این یعنی چی؟ یعنی این که معلمی که رتبهش بالاتره حقوقش و درآمدش بیشتره، شأن کارشناسی بالاتری داره، اثرگذاری او در حوزه آموزش و تربیت بالا میره. اینا پرسش‌های جدی است که به فراخور نیاز هر انسان در شغل معلمی به ذهنش متبادر میشه. تا اینکه مسئولان در واقع میشه گفت سازمان اسناد راهبردی کشور که سازمان برنامه بودجه باشه، به نوعی اشاره کردن برای اجرای تر رتبه بندی چقدر ما بایستی به بودجه آموزش پرورش اضافه بکنیم و چه شرایطی رو بایستی به وجود بیاریم، شرایط بهینه. آیا اساساً بحث رتبه بندی آموزش پرورش همون تفاوت ریالی است که به معلمان اختصاص داده میشه؟ آیا همون جنگ و دعوایی که در مدارس غیر دولتی در خصوص رتبه بندی اتفاق افتاد قرار برای معلمان به وجود بیاد، یا نه ما به نوعی داریم این رتبه بندی رو ایجاد میکنیم که کیفیت آموزش و تربیت رو بالا ببریم؟ کدوم یکی از اینا؟
بله، عرضم به حضور شما که خب اون بُعد مالی یه بُعد قضیه است. در درجه اول قرار بود با رتبه بندی انگیزه معلمان و کیفیت کارشون ارتقا پیدا کنه، چون اینا تربیت کننده فراگیرانی هستن که آینده سازان میهن عزیز اسلامی ما هستن. تر رتبه بندی عرض کنم به حضور شما که یه طرح چندین ساله است، جز مطالبات فرهنگیانه. برحال خیلی از فرهنگیان نخبه این جامعه هستن و وقتی انتخاب میکنن بیان تو آموزش پرورش خدمت خودشون رو ارائه بدن، دوست دارن از این ورم حرمتی بهشون گذاشته بشه، منزلت اجتماعشون بالا باشه، برحال در رفاه و معیشت نسبی قرار داشته باشن. سالها برای این کار مبارزه شد و مطالبه شد تا اینکه برحال سال 92 یه بخشنامه از طرف آموزش پرورش رفت که معلم‌ها از این به بعد تو 4 گروه رتبه‌بندی میشن: مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم، و پرداختی ها به نسبت این رتبه‌بندی صورت میگیره. ولی یه 6 سال انتظار کشیدن تا اینکه سال قبل یه رتبه‌بندی آغاز شد. اون چیزی نبود که معلمان انتظار داشتن، چون تو بحث قبلی قرار بود ما همتراز به نوعی همتراز با آموزش عالی بشیم. این اتفاق رخ نداد و این مطالبه هنوز سر جاش. امیدواریم اتفاقات مثبتی رخ بده. همه ماها میگیم آموزش پرورش تو اولویته، ولی من با قدرت میتونم خدمتتون عرض کنم، چون پژوهش کردم تو این زمینه، هیچ موقع آموزش پرورش تو اولویت دولت‌های ما نبوده.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. اگر تایید می‌فرمایید صحبت‌های آقای دکتر خالقی رو، با این پرسش جدی بحث رتبه بندی مواجه هست که آیا ما زیرساخت‌های این رتبه بندی رو ایجاد کردیم؟ آیا ما میتونیم برای یک منطقه محرومی که آموزش پرورش با کانکس اونجا مدرسه ایجاد کرده، یعنی یه کانکس برده برای یه دانش آموز و یه معلم که اونجا بهش درس بده، برای اون معلم ما میتونیم شأن رتبه بندی بگذاریم، بگیم بله اونجا همین زیرساخت وجود داره، اون معلم هم مثل یک معلم مرکز و پایتخت به همون میزان میتونه رشد بکنه و بنابراین میتونه در رتبه بندی جایگاه خودش رو ارتقا بده؟ اساسا اگه بگیم یه زیرساخت این حوزه مثال فیزیکی که من زدم و اون حوزه‌های نرم افزاری که میتونه کمک کنه به رشد معلم‌ها، این زیرساخت وجود داره که ما بخوایم رتبه بندی کنیم با وجود چند سال توقف در اجرای این طرح، یا خیر؟
جناب راستخ، ببینید رتبه بندی، حالا قبل از اینکه ما بخوایم در درون آموزش در واقع راجبش بحث بکنیم و گفتگو بکنیم، یک سری زیرساخت‌های کلان رو در سطح فراتر از آموزش نیاز داره، من جمله برقراری عدالت بیرونی است. در نظام‌های پرداخت عادلانه عدالت رو از دو منظر نگاه می‌کنن: یک، عدالت بیرونی، به این معنا منی که کارمند کارشناس هستم به نسبت یک همتراز خودم در سایر دستگاه‌های دولتی باید از پرداختی عادلانه‌ای برخوردار باشم.
بله.
اولین ضعف اساسی که باعث رنجش خاطر معلمان شده اینه که این عدالت بیرونی برقرار نیست. یک کارشناس در به عنوان حتی مسئول دفتر در یک وزارتخانه دیگه دریافتش 1.5 برابر یک معلم هست. تا زمانی که عدالت بیرونی برقرار نباشد، رتبه بندی و هر طرح دیگری مشابه رتبه بندی به هیچ عنوان تأثیر مثبتی در افزایش انگیزه، اون انگیزه‌ای که منجر به ارتقای علمی معلم بشه، ارتقای مهارت حرفه‌ای بشه، نخواهد شد.
خب پس چرا سراغ رتبه بندی رفتیم؟ میتونستیم به اصرار کنیم بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری؟
بله، ببینید قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانونی است که ضعف‌های اساسی فراوانی داره، وصل پینای متعددی بهش خورده و متاسفانه در لایحه پیشنهادی که سازمان اداره استخدامی و دولت در اواخر سال 96 به مجلس ارائه کرد، خب اونجا هم باز در واقع بحث معلمان به خوبی دیده نشده بود. در سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری تأکید شده بر طراحی نظام پرداخت متناسب برای معلمان، متناسب با شأن و منزلتشون. در سند تحول تأکید شده بر نظام جبران خدمات عادلانه و تأمین رفاه متناسب فرهنگیان. به هیچ کدوم از اینا توجه نشده و در اصلاحی قانون مدیریت که به مجلس ارائه شد باز هم بی‌توجهی شد و همکنون هم که حالا اون اصلاحیه رو در واقع خیلی از کنارش مجلس گذشت و در واقع همون قانون مدیریت مصوب سال 86 رو به نوعی دائمیش کردن. از طرف دیگه در قانون برنامه ششم مجلس دولت رو مکلف کرده در ماده 63 سه تا تکلیف رو معین کرده. یکی برقراری نظام پرداخت، یعنی در واقع به نوعی مجلس داره میگه که قانون مدیریت برای معلمان مناسب نیست، متناسب با اون ماهیت کار معلمان نیست، معلم رو کارمند دیده و بارها تأکید کردن که معلم کارمند نیست، معلم در واقع یک عضو هیئت علمی است. در نقشه جامعه علمی کشورم اگر نگاه بکنیم، سه دستگاه متولی اجرای نقشه جامعه علمی کشور هستند.
بله.
یکیش آموزش پرورش است و شما خیلی از بندهای نقشه جامعه علمی کشور رو میبینید که راجع به آموزش پرورشه. و جالب اینه که ستاد نقشه جامعه علمی کشور همین اخیراً در خصوص بازگشایی مدارس و بحث برگزاری امتحانات داره اظهار نظر میکنه، ولی در خصوص راهکارهایی که در نقشه جامعه علمی کشور در خصوص منزلت معلمان، نظام پرداخت معلمان اونجا در واقع تصویب شده، هیچ توجهی نمیکنن. و به نظرم یک سکوت سنگین و عجیب و غریبی در نهادهای نظارت سبب شده که دولت به هر شکلی که علاقمند هست عدالت بیرون کنار گذاشته و عدالت درونی در واقع رتبه بندی نهایتش منجر به برقراری عدالت درونی خواهد شد. یعنی منی که توانمندی بالفرض کمتره نسبت به هم فرد دیگری که توانمندی بیشتری داره، من دریافتیم کمتر باید بشه.
بله.
و اصلا مسئله معلمان ما دریافت 200 هزار تومان یا 400 هزار تومان کمتر یا بیشتر نسبت به هم دیگه نیست. مسئله اساسی و خاص اساسی عدالت بیرونی است که متاسفانه برقرار نیست.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر بنیادی. خب در میانه صحبت‌های آقای دکتر بنیادی، سکا خانم آتوسا دولتیار، خبرنگار محترم باشگاه خبرنگاران هم به ما پیوستند که پرسش‌هاشون رو در این حوزه از مهمانان ما بپرسن. خانم دولتیار، خدمت جناب عالی خیر مقدم عرض می‌کنم. سلام علیکم.
سلام، وقت همگی بخیر باشه.
خیلی متشکرم، در ادامه برنامه بیشتر خدمتتون هستیم خانم دولتیار. آقای دکتر کمالی، آقای دکتر خالقی اشاره کردن به موضوع رتبه بندی قرار بود به چه ترتیب اجرا بشه و اینکه چرا بایستی اجرا بشه. این چرایی رو آقای دکتر بنیادی معتقدن که به خاطر برقراری عدالت بیرونی است، اما این یک نزاع درونی هم به وجود میاره با توجه به اون سابقه که من در مقدمه بهش اشاره کردم. آیا این تو طرح تحول بنیادین این موضوع رتبه بندی دیده شده یا از دل طرح تحول بنیادین یک استحسانی است؟
من هم عرض سلام و احترام دارم. صحبت‌های دوستان رو خوب شنیدم، صحبت‌های بسیار ارزشمندی بود. من فکر می‌کنم توی اسناد بالادستی، بلخص سند تحول و همچنین در برنامه ششم، به خوبی به نظام رتبه بندی در بین فرهنگیان اشاره شده.
بله.
و همونطوری که آقای خالقی، آقای دکتر خالقی عزیز فرمودن، به هر حال هم دیدگاه انگیزشی هست، هم به هر حال یک عدالتیه که بین همه به هر حال کارمندان و کارکنان دولت در همه وزارتخانه ها میتونه ایجاد کنه. اما حقیقت امر علی رغم این که به هر حال این ساختارهای قانونی براش تعریف شده و وجود داره و خیلی هم تاکید شده در سند تحول، اما برای من سوال هست که من اتفاقا میخواستم از دوستان بپرسم.
بله.
که چرا دولت ها علی رغم این همه امکانات و علی رغم این که در خیلی از وزارتخانه ها این قضیه اجرایی هست، برای آموزش پرورش سعی میکنن سر باز بزنن یا به هر حال از زیر بار نظام رتبه بندی به هر حال شونه خالی کنن؟
گفتید زیر ساختش وجود داره، اون زیر ساخت چی آقای دکتر کمالی؟
ببینید، به هر حال زیر ساخت ها ممکنه که نکته‌ای که مطرح بشه اینه که از نظر قانونی، خب قانون کاملا تعریف شده، هم در برنامه ششم هست هم در سند تحول هستش، کاملا هم مشخصه، خیلی راحت میتونیم این به هر حال فضا رو ایجاد کنیم. از نظر اقتصادی هم به هر حال وقتی که برای همه وزارتخونه‌ها اجرا میشه، چرا نباید در آموزش پرورش اجرا بشه؟ از نظر جایگاه و تنوع کاری فرهنگیان هم، رتبه فرهنگیان هم، خدا رو شکر فرهنگیان از به هر حال سابقه خیلی خوبی، از به هر حال یک تاریخ خیلی خوب و پیشینه خیلی خوب، و از نظر مدرکی هم از نظر دانشگاهی موقعیت‌های خیلی خوبی رو ما داریم، ضمن اینکه در خیلی از وزارتخونه ها هم فرهنگیان وارد شدن و مسئولیت های خیلی کلانی رو دارن، این ظرفیت هم در فرهنگیان وجود داره.
متشکرم. آقای دکتر خالقی، می‌فرمایید چرا دولت‌های مختلف اراده‌ای برای اجرای اون نداشتن؟ من البته یادم آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، موقعی که تحت تحول سلامت رو می‌خواستن اجرا بکنن و با چالش‌های مالی این حوزه مواجه بودن اشاره کردم به این که گویی کسی نمیخواد تو این کشور تو حوزه بهداشت و درمان سرمایه گذاری صورت بگیره یا هزینه بشه. همونقدر که به آموزش و پرورش توجه میشه قاعدتاً بایستی به بهداشت و درمان هم توجه بشه. این نگاه دست کم در برخی آیین دولت وجود نداره که آقای دکتر کمالی گفتن، یعنی معتقدن که با آموزش پرورششون توجهی که باید بشه میشه. دست کم من یه نمونهش رو عرض کردم، اما آقای دکتر کمالی نگاهشون این است که دولت‌های مختلف اراده‌ای برای اجرای طرح‌های اینچنینی که هم کیفیت بخش آموزش و تربیت هست و هم عدالت بیرونی به تعبیر آقای دکتر بنیادی رو ایجاد می‌کنه ندارن. شما همین باور دارید؟ اگر این باور دارید چرا؟
قطعا همینطوره. ما هیچ دولتی رو ندیدیم که تو این زمینه اراده درستی داشته باشه به دلیل بودجه بر بودن براشون. چون ببین ما یه طیف گسترده ای از افراد رو، کارکنان دولت رو در آموزش پرورش داریم و متاسفانه به جای اینکه به چشم طیف وسیع و زیاد نگاه بشه، زیادی به چشم زیادی به اینا نگاه میشه. برای رتبندی سال گذشته 2200 میلیارد اختصاص داده شد برای 6 ماهش. این شاید بودجه یه سازمان برای کل سالش باشه. امسال حدود 7000 میلیارد در نظر گرفته شده. خب این بودجه بری باعث میشه که دولت‌ها اولویت‌های مختلف دارن.
سال 99 رو می‌فهمید این رقمو دیدن؟
بله، سال 99 قراره که این رقم تصدیق بشه.
برای رتبه بندی؟
برای رتبه بندی.
خب بودجه کل آموزش چقدره سال 99؟
بودجه کل من فکر می‌کنم حدود 60000 میلیارد تومانه.
درست.
حالا 57 یا 59 هزار میلیارد دقیقاً.
خب رقم بودجه من خاطرم هست از یه دهه گذشته که حدود مثلاً نه یه ده هم نگیم، زمانی که آقای فانی رئیس آموزش پرورش بودن به زیر 20000 میلیارد تومان بود. خب این رقم از اون زمان تا حالا خیلی افزایش قابل توجه پیدا کرده. ضمن اینکه بودجه تقریبا بالای 90% حقوق و دستمزده، یعنی یک وزارتخونه عیالوار محسوب میشه این وزارت آموزش
پرورش. 98%
حالا من از کردم بالای 90% دیگه، یه وزارتخونه عیالوار محسوب میشه. اگر قرار بشه که یه بار مالی سنگینی دیگه برای دولت داشته باشه، چطور میتونه این بارو تحمل کنه دولت؟
خب اینا میتونن از هزینه‌های دیگه‌شون بزنن. اینجا سرمایه گذاری به حساب میاد. من عرض کردم معلم‌ها زیاد هستن، زیادی نیستن. ما آینده سازمون رو سپردیم دست اینا، میخوایم اونجوری که دلمون میخواد به شکوفایی استعداداشون بپردازن، در حالی که با این توجه این کار شدنی نیست. من البته اصلاح میکنم، برخلاف فرمایشات دکتر بنیادی
بله.
ما دنبال عدالت درونی نیستیم. ما ببین
اشاره فرمودن اول عدالت بیرونی آقای دکتر بنیادی.
اصلا ببین نظام رتبه‌بندی بودجه جدای براش در نظر گرفته میشه
بله.
اصلا طبق تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری قراره که افزایش طبقه شغلی معلم ها 10% بالاتر از سایر کارکنان دولت باشه، یعنی 1.1 باشه. این تا حالا اعمال نشده. پارسال هم که اون افزایش امتیازات تا فصل تا 50 امتیاز فصل 10 رو آوردن، اینو اومدن از رتبه‌بندی معلم کم کردن. خیلی عجیب بودا، معلم رتبه‌بندی شده که یه ارتقایی داشته باشه، حالا حداقل به نرم جامعه نزدیک بشه، بعد میان یه امتیاز جدید میدن، میگن شما قبلا رتبه‌بندی شدی، اینو میان از اون کم میکنن
بله.
یه چیز عجیبی بود که ما مطالبه جدیمونه که حتما امسال این برطرف بشه. البته توی سازمان مدیریت کشور هم، سازمان بودجه، جلساتی هست داره به این سمت میره که این مطالبات بررسی بشه.
متشکرم آقای دکتر بنیادی. پرسش آقای کمالی همچنان پابرجاست. دولت‌ها چرا نمیخوان؟ آقای دکتر خالقی به بخشی از این اشاره کردن. فکر نمی‌کنید رتبه‌بندی معلمان یه مقدار سنگ بزرگ علامت نزدن باشه، یه مقدار نگاه آرمانی باشه؟ و جناب علی گفتید که افراد نخبه ورود به این حوزه میکنن. آیا بلد. اون نظام در واقع میشه گفت معلم گیری و آموزش معلم، اون نظام نظامی است که نخبگان رو انتخاب میکنه و پرورشش میده؟
ببینید جناب راسخ، بخش آخر سوالتون اینها در واقع شبیه عمل و عکس العمله. اگر ما نظام پرداخت معلمان رو، شأن و منزلت معلمان رو، جایگاه اجتماعی معلمان رو پاس بداریم
بله،
قطعاً در واقع افراد نخبه بیش از اینی که اکنون جذب شدن جذب خواهند شد
بح.
و تا زمانی که معلم در واقع توی رسانه ها، توی بوقو کرنا بشود که آقا نیم 500000 تومان بوقوشون اضافه کردیم، ولی در سکوت در واقع خیلی مرموزی دستگاه های دیگر و کارمندان دیگر 3-4 برابر دریافت بکنن، مردم و نوجوانان و کسانی که میخوان وارد شغل انتخاب بکنن اینها رو میفهمن. زندگی معلم رو با زندگی کارمند بانک، با کارمند نمیدونم نمیدونم دستگاه دیگه مقایسه میکنن.
همین خاطری که میفهمید باید اول عدالتی بیرونی اتفاق بیفته.
بله بله. و تا عدالت
بیرونی نظامی باشه که بتونه نخبه رو جذب.
بله. بله. اصلا نظام پرداخت روی و در روی نظام جذب تاثیر داره، روی در واقع نظام نگهداش تاثیر داره. و خیلی از کسانی که وارد حرفه معلمی میشن نه به عنوان شغل اول، به عنوان اینکه حالا در واقع بالاخره چهار روز در دفتر کلاس میرن، ولی در واقع معلمی که بناست در واقع آینده ساز کشور رو تربیت بکنه باید تمام وقتش رو در اختیار اون سرایش باشه.
حالا پرسش های دکتر کمالی که چرا دولت رو اجرا نمیکنه؟
ببینید دولت ها متاسفانه به سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری که در مجمع تشخیص مصلحت هم در واقع مصوب شده و نهایی شده توجه نکردن. ببینید بحث در واقع قانون مدیریت از سال 88 اجرایی شده، قانون مدیریت کفایت نکرد، در سند تحول اومدن اشاره کردن که هدف عملیاتی شماره 12 سند تحول به وضوح اومده استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه متناسب با شأن و منزلت فرهنگیان.
بله.
از اهداف 23 گانه سند تحول یکیش اینه. خب بی توجه بودن، اومدن چه کار کردن؟ رتبه بندی رو خیلی عجولانه وزیر وقت آموزش در سال 92 یک طرح نوشتن، همون چیزی که فرمودن استاد یار معلم و استاد معلم و نمیدونم دانشیار معلم، خب به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستادن، اون طرح در واقع کنار رفت، معلق شد. دولت که تغییر پیدا کرد، طرح رتبه‌بندی دیگه مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری طراحی شد سال 94، یک افزایش ناچیزی در واقع، ناچیز که نمیشه گفت، نسبت در زمان خودش قابل توجه بود. و بعد هم در واقع اتفاق دیگه‌ای که در واقع افتاده، همچنان دولت در واقع دولت کنونی و دولت قبل بدون اینکه توجه بکنن به سیاست‌های کلان ابلاغی، بدون اینکه توجه بکنن به تکلیف قانون برنامه شیشم، دنبال در واقع استقرار نظام پرداخت عادلانه نیستن برای معلمان.
بله.
دنبال یکی از راهکارهای جزئی سند تحولن. رتبه بندی یکی از اجزاء کم اثر نظام پرداخته، یعنی نظام پرداخت ابتدا عدالت بیرونی، بعد برای عدالت درونی باید در واقع هر کسی توانمندی بیشتری داره در یک مدرسه دریافتی بیشتری هم داشته باشه.
آیه دونیری خاطرتون باشه در دولت اصلاحات حقوق اساتید دانشگاه رو بالا بردن.
بله.
خاطرتون هست؟
بله بله.
اون زمان برای آموزش عالی چه اتفاقی افتاد که نمیشه همون رو برای آموزش پرورش اجرا کرد که ما فشارهای دولت رو نبینیم، یا به تعبیر جناب عالی آقای دکتر خالقی حتی باور آقای دکتر کمالی دولت‌ها زیر بار اجرای اون نمیرن. اونجا چیکار کردن که الان آموزش پرورش نمیتونن بکنن؟
ببینید بحث اینه که متاسفانه ما در حوزه ستادی آموزش پرورش، یعنی چرخه مدیریت در آموزش، یک چرخه معیوبی است. به چه معنا؟ در آموزش بحث تربیت مدیر، حتی مدیر مدرسه، به فراموشی سپرده شده. من لیسانس ادبیات، من نمیخوام به هیچ در واقع رشته خاصی خودم که توهین بکنم، لیسانس ادبیات فارسی هستم، با آمار و محاسبات و ریاضی نه تقریبا بیگانه هستم، به دلیل حالا تعاملی که با آقای خانم نماینده دارم یا توی ستادش در واقع حضور پیدا میکنم، میشم مدیر مدرسه، میشم مدیر منطقه، خب میشم مدیر استان، آمار در واقع اطلاعات ندارم. و من میخوام در جلسه شورای آموزش استان، در جلسه مدیران کل استان ها از در واقع حقوق آموزش دفاع بکنم، این توان رو ندارم. و تا میخوام در واقع بر اساس حالا اون هوش و استعدادی که فرد داره اون توانمندی رو کسب بکنه و بتونه دفاع بکنه جانانه، خب آقا دولت عوض شد، نماینده عوض شد، این آقا مدیر کل بوده، کدام مدرسه تدریس میکرده، بره هم مدرسه در واقع تدریس بکنه. این چرخه در واقع ناسهی و چرخه‌ای که ارتقا درش نیست سبب میشه که خیلی از مدیران آموزش، مدیران جسور، مدیران با فکر، مدیران با برنامه، مدیران با پشتوانه عدد و رقم نباشن و قدرت دفاع از آموزش و معلم رو نداشته باشن.
یعنی این فضا تو آموزش عالی نیست؟
این فضا تو آموزش عالی در واقع بسیار اندکه، توی خیلی از وزارتخانه‌های دیگه بسیار بسیار در واقع بهتر از اینه. در وزارت نفت خب کسی که در واقع میشه معاون وزیر که توی پالایشگاه کار کرده، توی چرخهای تولید کار کرده، میشناسه فضا رو. ولی برای مدیریت در آموزش پرورش شما نیاز عدد رقم بلد باشید، آمار بلد باشید، بر سامانه‌ها تسلط داشته باشید و یک نگاه جامعی به آموزش داشته باشید. چون در واقع افراد بدون داشتن این شایستگی در مصادر کلان آموزش قرار میگیرن. شما در واقع سوابق معاونان وزیر کنونی رو ببینید. من نمیخوام به شخصیت حقیقی افراد در
لحاظ حقوقی میفرمایید. بله.
از بعد حقوقی و تخصص و تجربه اینها ببینید چقدر سابقه مرتبط در آموزش دارن. آیا واقعا اینها توان دفاع از آموزش رو دارن در مقابل کارشناسان سازمان برنامه، در مقابل کارشناسان سازمان اداره استخدامی. من به نظرم خیلی در واقع یک کارشناس خبره سازمان برنامه به سادگی میتونه با در واقع بازی کردن با عدد و رقم حتی مسئول بودجه آموزش رو به سادگی در واقع به یک شکلی
دور بزنه. متشکرم.
یک از دلایل اینه که آموزش در واقع همچنان درگیر این مسائله. و یک اتفاق جزئی که بر مثلا افزایش 200 هزار تومان برای معلمان رو این همه تو بوق کردن.
متشکرم. خانم دولتیار اگه سوالی از مهمانان محترم برام دارید بفرمایید که پاسخ بدم.
سوال
بفرمایید خوشبخت. بلند صحبت می‌خوام دولتیار.
در مورد این موضوع که حالا همه اساتید فرمودن، حالا طبق چیزی که حالا این سالایی که دارم کار میکنم میبینم، فکر میکنم یه موضوعی هم که باشه، ما تو آموزش و پرورش ثباتی نداریم، جدا از این بله. که معاون وزیر حالا یا هر شخص دیگه با احترام به تمامی بزرگواران حالا شاید سابقه کاری یا مدرک مرتبط نداشته باشه، اما وقتی وزیرمون سالی یه بار داره عوض میشه، طبیعتا نمیتونه برنامه خاصی داشته باشه و هیچ برنامه جامعی وجود نداره که حالا حتی اگر وزیر عوض شد بیاد نفر بعدی اونو ادامه بده، یا نفی میکنه اون یکی و یا انقدر توش تغییر و تحول حاصل میشه که باز هم نیمه کاره میمونه، به عمر این وزیر قطع نمیده.
متشکرم.
و اینکه حالا به هر حال بزرگواران تو عرصه تعلیم و تربیت فعال هستن، اگر بشه واقعا راهکاری از نظر این دوستان وجود داره که برنامه جامعی وجود داشته باشه، یا اینکه نمیدونم یه تشکلی باشه که بتونه در کنار وزرا یا مسئولین این برنامه‌های نیمه کاره بنیادی رو بهش توجه ویژه‌ای داشته باشه. توضیح حالا اگر
متشکرم.
دیگه فرق نمی کنه در قلب پایتخت باشید یا در جنوبی ترین نقطه کشور مثل اهواز. حالا دیگه مسئله کمبود معلم دامنگیر بسیاری از استانهای کشور شده. وضعیت قرمز کمبود معلم رو برای نخستین بار اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی وقت آموزش و پرورش در سال 97 اعلام کرد. ایشون گفت تا سال 1401 خروج نیرو از آموزش و پرورش خارج از عرف متداوله و در سال 97 حدود 65 هزار نفر مشمول بازنشستگی هستند که پیشبینی میکنیم 55 هزار نفر بازنشسته بشن. در ابتدای سال تحصیلی 98-99 ردی از صحبت‌های ایشون در آموزش و پرورش پیدا شد. اونجایی که کلاس‌های درسی مدارس دولتی تا اواخر مهر ماه بدون معلم بودن و تمام روش‌هایی که با استفاده از اون می‌شد اوضاع رو مدیریت کرد به کار گرفته شد. از جمله بالا بردن تعداد نفرات کلاس‌ها به بالای 40 نفر، خرید خدمت آموزش، استفاده از معلمان حق و تدریس و بازنشسته و حتی استفاده از نیروهای نهضتی به عنوان معلم دوره ابتدایی. اما واقعا آموزش و پرورش برای جبران کسری نیروی انسانی چه برنامه‌ای داره؟
آقای دکتر کمالی، اگر به تعبیر خانم دولتیار و البته حالا نکته که آقای دکتر بنیادی هم گفتن که قابل تأمل است، نبود ثبات مدیریت یا مدیریت هایی که بر اساس شایستگی اتفاق نمیفته باعث میشه آموزش اون جایگاهی که لازمه نرسه، پس ما نقشه راه برای چی طراحی کردیم؟ وقتی سند تبال بنیادین به تصویب رسید و ابلاغ شد، مقام معظم رهبری لبخند زدن، ابراز شادی کردند که آموزش و پرورش هم بالاخره صاحب یک نقشه راه شد. یعنی ریلی که دیگه فرق نمیکنه که حسن مسئولش باشه یا حسین، اصغر باشه یا تقی، این راه باید رفته بشه. اگر واقعا به اون نقشه راه توجه میشه، یعنی نقشه راه رو برای این طراحی کردیم، چرا ثبات مدیریت، نبود ثبات مدیریت یا نکاتی که دکتر بنیادی گفتن به نظر شما باعث میشه که نتونیم جایگاهی که معلمان دارن رو بتونیم هم تثبیت کنیم هم ارتقاش ببخشیم؟
آقای راسخ عزیز، شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید و سوال شما هم سوال